19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 27 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 16 آوریل سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی دقایق آینده به همراه همکارانم امیدوارم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی. دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی در دو دانشگاه تهران و علامه روز یکشنبه در اعتراض به سختگیری‌های جدید در ارتباط با حجاب اجباری تجمع کردند. مجید سلیمانی معاون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با ادعای اینکه دانشجویان تجمع کننده در اقلیت هستند در این حال گفت بخشنامه جدید را ستاد دانشگاه ابلاغ کرده و در مورد حجاب تصمیم گیری بر عهده حراست است. در روزهای اخیر افزون بر تداوم فشار بر دانشجویانی که در اعتراضات سراسری نقش داشتند، ماموران حراست سختگیری‌ها درباره پوشش اجباری را تشدید کردند. همزمان با دور جدید برخورد با معترضان به حجاب اجباری، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد 3500 پیامک به واحدهای صنفی ارسال شد و در حوزه معابر و اماکن عمومی هم به گفته او تعداد قلیلی به مراجع قضایی ارجاع شدند. او همچنین از پلوم به 137 مغازه و 18 رستوران و باغ تالار خبر داد، اما بدون اشاره به جزئیات گفت پلوم به این واحدها به علت عدم توجه به تذکرات قبلی بود. پس از آنکه فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی اعلام کرد برای دور جدید برخوردها از دوربین‌های شهری استفاده خواهد شد، شماره زیادی از کارشناسان، حقوقدانان و شهروندان بر غیر قانونی بودن این روش و همچنین عدم امکان آن از نظر فنی تأکید کردند و در فضای عمومی شهرها حضور زنان و دختران بدون حجاب اجباری ادامه دارد. رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با اشاره به نقش دشمن، خواستار تمرکز نیروهای مسلح بر آنچه مکر و طراحی دشمنان خواند شد. علی خامنه‌ای روز یکشنبه در دیدار با فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی بار دیگر در اظهاراتی مبهم به آنچه توطئه دشمن خواند اشاره کرد و گفت دشمن قابل شکست است.
اگر اوغلایی وارد بشیم و کار رو راه نکنیم و دنبال کنیم، همه به اصطلاح تلاش هایی که دشمن میکنه قابل شکست.
رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود اشاره به رویدادهای اخیر در ایران از جمله اعتراضات گسترده علیه حجاب اجباری و واکنش ها به مسمومیت های زنجیره‌ای در مدارس نکرد و تنها گفت نباید ذهن ها را به حرف و اقدام احتمالی عناصر به گفته او کم قدرت متمرکز کرد و باید طراحان پشت صحنه را دید. از جمله اصلی ترین شعارها در جریان اعتراضات سراسری در ایران شعارهایی علیه شخص علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بوده است. بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گروه‌هایی از بازنشستگان تأمین اجتماعی، مخابرات روز یکشنبه در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند. این تجمعات از جمله در شهرهای شوش، هفت‌تپه، اهواز، شوشتر و چند شهر دیگر برگزار شد. طی ماه‌های اخیر گروه‌های از بازنشستگان با برگزاری تجمعاتی با نام یکشنبه‌های اعتراضی هر هفته در برابر ادارات دولتی تجمع می‌کنند و در اعتراض به عدم تحقق وعده‌های مسئولان برای همسازی حقوق بازنشستگان و همچنین اختلاس‌های گسترده در صندوق بازنشستگان شعار می‌دهند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید، اما چکیده ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب رو بررسی میکنیم.
کاری که حکومت با زنان میخواد بکنه در عملاً برده‌داری است. نوع نگاه حکومت به شهروندانی که حتی در حوزه شخصیشون هم میخواد بگه اینجوری باید بپوشید، اینجوری باید برید، اینجوری حرف بزنید، این فیلمو ببینید، این موسیقی گوش ندید، این نوعی رفتار برده‌داری است.
مسئله کمبود دارو به خصوص داروهای اعصاب و ضد افسردگی موضوع گزارش بعدی ماست.
کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن با وقتی دارو به موقع تامین نشه. کسانی که بیماری های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری های هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن.
نگاهی داریم به منشور همبستگی و مصاحبه‌ای که وبسایت آسو با حامد اسماعیلیون داشته. سفر 4 روزه وزیر دفاع چین به روسیه را دنبال می‌کنیم. خبرهای ورزشی را خواهیم داشت و برنامه صدایی دیگر را در انتهای این مجله ورق می‌زنیم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. تازه ترین اظهارات سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر حاکی از آشفتگی و سرگردانی نهادهای جمهوری اسلامی در اجرای سیاست حجاب اجباری و در این حال اصرار این ستاد برای اجرای طرح‌های بدون مواجهه فیزیکی اما به شدت سختگیرانه علیه حق آزادی پوشش زنان است. علی خان محمدی در گفتگویی که روز یکشنبه 26 فروردین در روزنامه اعتماد منتشر شد، آزادی پوشش را نه یک مطالبه مردمی بلکه هدف دشمن عنوان کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در مورد به میان آوردن مجدد پای دشمن در عرصه‌ها و موضوعات مختلف جویا شدم. مهدی مهدوی آزاد:
حالا که بحث حجاب به وجود اومده بعد از رافع مایه قدس، شما از روحانیون مقامات حکومتی از چند نفر شنیدید که گفتن زنان ایرانی همین زنان محجبه هستن که در راهپیمایی شرکت کردن؟ موقعی که انقلاب مهسا در جریان بود، تظاهرات 22 بهمن رو برگزار کردن، تظاهرات حکومتی رو، باز دوباره شما هم از علی خامنه ای هم از مقامات حکومتی شنیدید که مردم ایران همین ها هستن که در اعتراضات 22 بهمن، در واقع در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن. ببینید، واقعیت است که حکومت اساسا جز حامیانش کسی رو به رسمیت نمیشناسه. این مشکل و آفت حکومت های ایدئولوژیکه. اساسا حکومت هایی که شهروندان رو به خودی و غیر خودی تبدیل میکنن، عملا جز حامیانشون همه رو غیر خودی، همه رو حتی غیر شهروند میدونن. متأسفانه اشتباه محاسباتی بزرگ حکومت این هست که کسانی که مطالباتی مثل آزادی دارن خیلی خیلی حجمشون عظیمتر از چیزیست که به چشم حتی حکومت میاد، خیلی بزرگتر از طبقه حامیان حکومت هست. برای من واقعا با اینکه حکومت با تمام توانش سعی میکنه این کار کنه، حتی سعی میکنه حذف کنه از چرخه بوروکراتیک کشور، اما شما میبینید با همه وجود در واقع به چشم میان و نمیتونید شما انکارش بکنید.
علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، معتقده که طرح سختگیرانه و غیر حضوری ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای اعمال حمایت اجباری باید صورت بگیره و از جریمه کردن مردم به دلیل کشف حجاب در خودروها هم حمایت کرده. نظر شما در مورد این سختگیری ها چیه؟
ببینید، بعد از بیانیه وزارت کشور که گفت ما عقب نشینی نمی‌کنیم، تقریبا واضح شد که حکومت تصمیم گرفته که سنگرهایی که از دست داده رو به دوباره به دست بیاره. البته چون مقطع علی خامنه‌ای سکوت کرده بود در سخنرانی روز اول فروردینش، منتها سخنرانی بعد علی خامنه‌ای و اون که گفت حجاب ضروری است و بی حجابی هم حرام سیاسی هم حرام شرعی، دیگه ثابت کرد که حکومت نه تنها تصمیم گرفته سنگرها رو به دست بیاره، بلکه آماده است هزینه بده. علی خامنه‌ای با تمام ظاهرا امکاناتش وسط آمده. بعد از اون دو تا جریان در جریان فکری در طبقه حاکم وجود داره و به چشم شما میاد. جریان اول جریان است مثلا کیهان رو میتونید نمایندش بدونید. این جریان معتقد به برخورد سخت افزاری محکمه، یعنی میگه که باید بازداشت کنیم، بگیریم، ببندیم تا زنها بترسن و بیرون نیان. چیزی شبیه الگوی اوائل انقلاب با همین خشونت‌های خیابانی زنان رو وادار به حجاب کردن. جریان دومی هست که معتقد این نوع برخوردهای سخت افزاری مثل انقلاب مهسا منجر به انفجار اجتماعی میشه و معتقد زنها رو باید به قربانیان منفرد تبدیل کرد، یعنی براشون در خفا پرونده ساخت، هی بردشون دادگستری، جریمه کرد تا همه زنها در واقع خودشون مجبور بشن بدون اینکه به چشم بیاد و دچار انفجار اجتماعی بشه. هر دو این روش ها ناکارآمد هست. یادتون نره همه این فشارها در تمام سالها بوده، اما زنها اجابشون رو برداشتن، این جریمه ها هم بوده، ماشین خوابوندن اینها بوده. افزایش فشار هم فقط به افزایش تنش بین حکومت و مردم منجر خواهد شد، نه چیز دیگه. و من فکر میکنم این نوع محاسبات مقامات حکومتی هم مثل محاسبات سیاست خارجیشون عمدتا بر مبنای فرضیات ابلهانه است، به نتایج غلط و واقعا انتظاری هم خواهد رسید.
علی خان محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید میکنه که آزادی پوشش یک مطالبه مردمی نیست بلکه هدف دشمنه. این به میون کشیدن پای دشمن به میون تمام مسائل و مشکلاتی که در جامعه و در صحنه سیاسی کشور رخ میده رو شما چطور میبینید؟
ببینید دشمن کارویژه‌اش در حکومت‌های ایدئولوژیک روشنه. همه حکومت‌های ایدئولوژیک واژه‌ای کار به نام دشمن می‌سازن برای بقای خودشون و برای توجیه اقداماتی که انجام میدن. کلمه اصلی و کلیدی علی خامنه‌ای بیشترین تکرار رو در تمام از ابتدای رهبری او در تمام سال‌های اخیر داشته. ماهیت برخوردهای او هم همیشه این بوده که در محاسباتش این بوده که چیزی به نام دشمن وجود داره. در موضعش در مورد بی‌حجابی هم خیلی صریح گفت این برنامه خاص سرویس‌های اطلاعاتی و جاسوسی دشمن است. در حکومت‌های ایدئولوژیک مخصوصا در همین جمهوری اسلامی یادتون نره مقامات اجرایی عمدتاً عده کارپرداز و مجری هستند. شما ایدئولوژی یا آدم‌های قوی یا چهره‌های شاخص نمی‌بینید چون حکومت‌ها نمی‌تونن چهره‌ها رو نگه دارن. شما عمدتاً آدم‌های تابع و مجری اوامر می‌بینید. اینجا هم حرفایی که از مقامات می‌شنوید تاکیدشون بر دشمن در واقع اجرای به قول خودشون منویات رهبر جمهوری اسلامی است. بگذاریم از اینکه برخی از سخنرانان برای این انجام میشه که دل او رو خنک بکنن، چون این روزها علی خامنه‌ای در تنها ترین حالت ممکنش هست، ولی بعضی وقتا این حرفا رو میزنن واسه اینکه بتونن پست بگیرن، مقام بگیرن، پیشرفت کنن یا خودشون رو عزیز بکنن در بیت رهبر.
به طور کلی فکر میکنید که این تقابلی که الان ایجاد شده بین یک قشری از جامعه با حکومت و صف آرایی که داره صورت میگیره به کجا میانجامه؟ چون به نظر میرسه که هر دو طرف خیلی مصممن، هم خانومها و بسیاری از مردهایی که پشتیبانی میکنن خانومها رو و حکومت هم به همین صورت با تهدیدایی که داره میکنه.
در انقلاب مهسا در جنبش عظیم اخیر درست شعارهایی که میشنوید شعارهای کاملا سیاسی است بر مبنای در واقع آمار آرزوهای شریفی مثل آزادی، آزادیهای شخصی، دموکراسی و غیره، اما این تحرک راست بخواد خیلی خیلی عمیق‌تر از یک جنبش سیاسی و انقلابی است. در واقع شما شاهد یک جنبش ضد بردهداری هستید. اگه بخوام سریع طرف بزنم، کاری که حکومت با زنان میخواد بکنه در عملاً بردهداری است. نوع نگاه حکومت به شهروندانی که حتی در حوزه شخصیشون هم میخواد بگه اینجوری باید بپوشید، اینجوری باید برید، اینجوری حرف بزنید، این فیلمو ببینید، این موسیقی رو گوش ندید، این نوعی رفتار بردهداری است. انقلابی هم که وجود داره یک نوع انقلاب ماهیتاً ضد بردهداری است. اگر اینطوری به داستان نگاه کنید آیندهش قابل پیش بینی تر خواهد بود. محال هست یک جامعه بتونه از حقوق اولیه‌اش مخصوصا جامعه مثل ایران چشم بپوشه و خب این ساختار فعلی هم تقریبا بعیده که بتونه به مطالبات مردم جواب بده. برای من منطقا این منازعه افزایش پیدا خواهد کرد، هرچند ممکنه بالا و پایین داشته باشه، ممکنه فروکش کنه دوباره شروع بشه، اما ادامه پیدا خواهد کرد در بطن جامعه بین مردم با حکومت تا روزی که یا حکومت بشکنه، دچار استحاله بشه، عوض بشه روکرتاش، یا حکومت عوض بشه. به غیر از این دو حالت، یعنی استحاله، چون دیگه اصلاحات هم جواب نمیده، اصلاحات هم معنی نداره در این ساختار، اصلاحات اساسا پوشش نمیده چنین درخواستایی رو، نوعی استحاله، یا حکومت باید بشه دیفامیشن استحاله بشه، از تمام ادعاهاش چشم‌پوشی کنه یا از بین بره، چون حالت آلترناتیو دیگه یعنی که مردم از بین برن عملا ممکن نیست.
بله، گفتگوی بود با مهدی مهدوی آزاد و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
فرها اومده که آقای حسن روحانی رئیس جمهور سابق اصرار بر برگزاری رفراندوم داره برای مسئله حجاب. این اصرار بر برگزاری رفراندوم نشان از این نداره که ایشون خیلی آدم دموکراتیه یا خیلی آدم خوبیه یا خیلی برای شرایط مردم ایران ارزش قائله، چون ایشون 8 سال که رئیس جمهور بود فقط دروغ گفت. این نشانه ترس و وحشت افرادی مثل حسن روحانی از شرایط وخیم امروز و درک بهتر نسبت به دولت ابراهیم رئیسی از شرایط روز.
اخیراً در سوشال میدیا برخی ویدیوها میاد که ادعا میکنن که فلان پاسدار، فلان قاضی، فلان شخص، فلان شکنجه‌گر به دست مردم مبارز کشته شد، ساقط شد از این چیزا. اینو من خدمت ملت ایران عرض کنم که اپوزیسیون به هیچ عنوان موافق مبارزه خشونت آمیز نیست. حتی اپوزیسیونی که مسلح هستن هم مسئولی کارا نیستن و این کارا رو تخبیه میکنن. اینا کار خود رژیم هست و رژیم میخواد که ترس جنگ داخلی توی دل مردم بندازه. ولی آی خامنه ای، آی آیت الله اجهی، آی اونی که شما فرماندهان نظامی هستید، حالا اومدیم بالفعل جنگ داخلی شد بالفعل، خب شما 2-3 میلیون ممکن هست مزدور بتونید پیدا کنید که عاشق شما هم نیستن، عاشق پولتون هستن. بقیه مردم شما ببینید چند میلیون هستن. مگه جنگ داخلی اگر یه وقتی بشه شما اصلا قصه بر میرید، یکی بر سر شاخ و بن میبرید.
نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به کمبود نقدینگی و عدم توسعه ظرفیت واحدهای تولیدی خبر داد که همکنون داروهایی با سابقه تولید 60 ساله در کشور در فهرست واردات فوریتی قرار گرفته. علی فاطمی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا از واردات بی سابقه سرم و شربت‌های سرماخوردگی به کشور به شدت انتقاد کرد. او تصریح کرد که در حوزه داروهای اعصاب ضد افسردگی و برخی داروهای بیماری خاص نیز کمبود وجود دارد. در مصاحبه که ساعتی پیش با حسن نایب هاشم پزشک ساکن اتریش داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. حسن نایب هاشم:
به هر حال در رابطه با مسائل بهداشت درمان در همه حوزه ها از جمله موضوع دارو مشکل وجود داره و خب ما میدونیم که مشکل برای پزشکان وجود داره، برای کادر پزشکی وجود داره، برای پرستاران وجود داره و خب ما با پدیده خودکشی پزشک ارتوپد مواجه بودیم در روز گذشته و حالا به هر حال مسئله دارویی هم مطرح است، به خاطر اینکه ظرفیت‌های لازم برای تهیه دارو در خلال سال‌های گذشته تامین نشده و میزان تولید در همون سطوح قبلی هست، در حالی که جمعیت افزایش پیدا کرده، نیازها افزایش پیدا کرده. اصولا ناکارآمدی حکومت در همه عرصه‌ها از جمله بهداشت درمان و تامین دارو باعث این مشکلات شده. سال گذشته سعی کردن که با اجرای طرح دارویاری تا حدی اینو تخفیف بدن، استعداد از داروهایی که دولت کمک می‌کرد یه مقدار افزایش پیدا کرد، ولی که تامین نکردن اون بودجه لازمه رو برای بخش خصوصی که خب داروها رو در اختیار میگذاشت. ما شاهد این هستیم که در وهله اول داروخانه ها در آستانه ورشکستگی هستند، بعد شرکت های توزیع کننده دارو و حتی تولید کنندگان دارو هنوز تونستن حفظ کنن ظرفیت های سابق را، ولی اگر شرایط به این صورت باشه قطعا نمیتونن حفظ بکنن و اونها هم ورشکست میشن و شرایطی به وجود میاد که اصولا داروی تولید نمیشه، نه اینکه دارو کمبود باشه، بلکه کمبودها به مقدار خیلی زیادی چشمگیر خواهد.
علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در یک قسمت از صحبتاش وقتی که به این مسئله کمبود داروها پرداخته تاکید کرده که داروهای اعصاب و ضد افسردگی و برخی داروهای بیماران خاص هم کمبود دارن در ایران. خب این حوزه ها میدونیم حوزه های دیگه واقعا بسیار جدیه، چون کسی که دچار ناراحتی روحی هست، افسردگی و ناراحتی اعصاب، میتونه تاثیرش رو بلافاصله در نشون بده. در این زمینه نظرتون چی هست؟
بله، برای حوزه بهداشت شامل بهداشت روانی هم میشه و طبیعیه که داروهای بهداشت و بهداشت روان اگر که در کشور وجود نداشته باشه و بیماران این داروها رو دریافت نکنن عوارض فوق‌العاده شدید داره. میدونید که کسانی که مشکل بیماری روانی دارن به خاطر افسردگی میتونن دست به خودکشی بزنن وقتی دارو به موقع تامین نشه. کسانی که بیماری‌های روان پریشانه دارن، یعنی دچار روان پریشی هستن، بیماری هایی هستن که خب میتونن هم به خود هم به دیگری لطمه بزنن، صدمه بزنن و خب میتونه میزان در واقع مرگ و میر رو در جامعه از این نظر هم بالا ببره و خب به هر حال به اضافه اینکه مشکلات اجتماعی در کشور افزایش پیدا کنه در اثر این مسئله. در این حال خب میدونیم بیماری های خاص معمولا داروهای گرانی هستن و خب باید حتما تامین بشه. خب این بیماران کم هستن، ولیکن اگر به درمان مناسب نرسند خب صدمات بسیار شدیدی به وجود میاد براشون و طبیعیه که عوارض جدی برامونه به وجود میاد، دچار معلولیت های مختلف میشن و طبیعی که برای تمام زندگی خودشون و خانوادهشون مشکل براشون ایجاد میشه. داروهای افسردگی و داروهای برای روانی قیمتهای متفاوت دارن از ارزانترین داروها تا داروهای گران قیمت، ولی که هر کدام از این داروها تامین نشه به بهداشت روانی جامعه و به هر حال در جامعه ما که برای تعداد زیاد خشونت زده هست، وقتی که بخواد این مسئله تداوم پیدا بکنه میتونه سلامت جامعه رو به طور جدی در معرض تهدید جدی قرار بده.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما وبسایت آسو روز شنبه مصاحبه مفصلی با حامد اسماعیلیون از چهره‌های شاخص اپوزیسیون جمهوری اسلامی منتشر کرده. در بخشی از مصاحبه آقای اسماعیلیون میگوید متن منشور همبستگی که 19 اسفند 1401 توسط برخی چهره‌های مخالف حکومت منتشر شد در داخل ایران نوشته شده است. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
آقای اسماعیلیون در بخش دوم این مصاحبه ابتدا از فعالیت‌هایش در سازماندهی تجمعات ایرانیان خارج از کشور صحبت کرد. از تجمعاتی که اوج آن 30 مهر ماه 1401 در برلین بود. تظاهراتی که بنابر گزارش‌ها بیش از 80 هزار نفر در مخالفت با جمهوری اسلامی در آن شرکت کردند. این بخشی از سخنرانی خود حامد اسماعیلیون در این گرد همایی.
همه ما رویایی داریم و این رویا فقط با سقوط جمهوری اسلامی تحقق می‌یابد.
در ادامه آقای اسماعیلیون از نشست جورج تاون گفت، نشستی که 21 بهمن 1401 با حضور 8 نفر از چهره‌های شاخص مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون واشنگتن برگزار شد. آقای اسماعیلیون میگوید بعد از گرد همایی برلین از طرف فعالان سیاسی و مردم عادی تحت فشار بوده که نقش بیشتری ایفا کند، اما به گفته خودش تأثیر واقعی برای شرکت در ائتلاف مخالفان را صحبت با فعالان داخل ایران بر او گذاشته. این بخشی از حرفهای حامد اسماعیلیون در نشست دانشگاه جورج تاون که در آن علت پیوستنش به ائتلاف مخالفان را توضیح می‌دهد.
خب مسئله دادخواهی به نظر من بسیار مهمه و این تسری پیدا میکنه به تمام کسانی که کسانی را از دست دادن و عدالت انتقالی بسیار مهمه. برای من این دلایل بسیار مهمه و همچنین جنبش دموکراسی خواهی ایران که از 115 سال پیش شکل گرفته، از خواستن عدالت خانه تا امروز، به نظر من برای من مهم بوده که خودم رو بخشی از این جمع بدونم و نهایتا خب نمی شود همه رو راضی کرد. این که در واقع یک اصله، ولی می شود اکثریت برای به اتفاق رو راضی کرد.
آقای اسماعیلیون در مورد منشور همبستگی که روز 19 اسفند ماه منتشر شد گفته متن این منشور از داخل ایران به دستشان رسیده و عده‌ای از افراد به گفته او خوشنام و قابل اعتماد که در این سالها هزینه زیادی داده اند بخش عمده آن را تدوین کردند. پس از انتشار این منشور برخی از فعالان سیاسی نسبت به مسئله رهبری شدن جنبش زن زندگی آزادی از خارج از کشور انتقاداتی مطرح کردند، اما حامد اسماعیلیون در این مصاحبه تأکید کرده که ارتباط و تأثیرگذاری بر فضای داخل ایران به هیچ وجه ناممکن نیست. آقای اسماعیلیون اضافه کرده که کسانی که پای منشور را امضا کردند عهد بستند که از مفادش تخطی نکنند و تا جایی که او می داند در هیچ کدام میل به این تخطی وجود ندارد. این مصاحبه مفصل است و مجال بیان تمام نکات آن در این گزارش نیست، اما شنیدن خلاصه ای از بخش اول مصاحبه هم خالی از لطف نیست. حامد اسماعیلیون می گوید از کودکیش اسباب کشی های پشت سر هم و رفت و آمد میان عراق و کرمانشاه به خاطر جنگ ایران و عراق و پناه گرفتن زیر پله های خانه برای ساعات طولانی یادش مانده و بعد از جنگ از خواندن کتاب های کتابخانه پدرش، فیلم دیدن با او و خواندن و جمع آوری مجله فیلم. حامد اسماعیلیون در ادامه از ازدواجش با پریسا میگوید. همسرش که 18 دی ماه 98 به همراه دخترشان مسافر پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بودند و در پی حمله موشکی سپاه پاسداران جان باختند. حامد اسماعیلیون درباره فعالیت نویسندگیش گفته به دلیل گرفتاری بابت پیگیری پرونده هواپیمای اوکراینی در 3 سال گذشته تمرکز و وقت لازم برای نوشتن کتاب جدید را نداشته، اما به گفته خودش به مردم یک کتاب بدهکار است و آن هم بازگو کردن وقایع بعد از ماجرای هواپیما و به خصوص ماه‌های اخیر است.
گزارشی بود از مهدی بیگی. اما شاهدی دیگر دال بر تقویت روابط مسکو و پکن سفر 4 روزه وزیر دفاع چین به روسیه است. سفری که میتواند انتظارها برای میانجیگری احتمالی چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین را نقش براب کند. مقامات اوکراینی میگویند شمار تجهیزات نظامی که در چین تولید شده و مورد استفاده روسیه در جبهه‌های اوکراین است روز به روز بیشتر میشود. آنا رایسکایا گزارش میدهد.
وزیر دفاع چین یکشنبه تا چهارشنبه هفته جاری مهمان مسکو خواهد بود و بر اساس بیانیه‌های رسمی با همتای روس خود درباره همکاری‌های دفاعی دو جانبه و همچنین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی ریزنی خواهد کرد. این نخستین سفر لی شانفو به خارج از چین پس از انتصاب به سمت وزیر دفاع این کشور است و کمتر از 1 ماه پس از دیدار رهبر چین از روسیه انجام می‌شود. دیداری که به ظاهر نتایج ملموسی در پی نداشت، اما صاحب نظران معتقدند پشت درهای بسته باعث حصول توافق‌های بین شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین شده که ممکن است هیچگاه محتوای آن علنی نشود، اما میتواند تأثیر کلیدی نه تنها بر روابط دو جانبه بلکه بر کل جهان بگذارد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است رؤسای جمهور چین و روسیه نیت رهبری امور بین الملل را در ذهن می پرورانند.
چین به دنبال تأمین منافع خود است و ظاهراً این منافع را در حمایت از روسیه دیده. جنگ در اوکراین و تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال شده گزینه‌های کرملین را محدود کرده و وابستگی روسیه به چین را به سطحی بی سابقه رسانده. در این حال پکن به مسکو به عنوان شریک مهم در مقابله با واشنگتن می نگرد. مهمترین پیام دیدار شی جی پینگ با ولادیمیر پوتین که همزمان با صدور قرار بازداشت رئیس جمهور روسیه از سوی دیوان بین‌المللی کیفری انجام شد این بود که به رغم فشارهای غرب چین پیگیر گسترش روابط با روسیه است. ارائه همزمانی طرحی موسوم به ابتکارهای صلح چین برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین صرفاً ظاهرسازی بی‌طرفی است. هنوز نمی‌دانیم آیا چین برای حمایت تسلیحاتی از روسیه در این جنگ تصمیم گرفته یا نه، اما اگر شواهد آن ارائه شود بدین معناست که چین آماده جنگ نیابتی با آمریکا در اوکراین است.
لی شانفو که از یکشنبه سفر خود را به مسکو آغاز می‌کند، در گذشته مبتکر خرید تسلیحات پیشرفته از روسیه از جمله سامانه‌های دفاعی موشکی S-400 بود و به این دلیل از 5 سال پیش تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفته. از آن به بعد مقامات دو کشور معاملات تسلیحاتی خود را اعلام نمی کنند. اما ظن این می رود وزیر دفاع چین طی دیدار از روسیه پیگیر مذاکرات تسلیحاتی باشد که هنگام دیدار شی جی پینگ و ولادیمیر پوتین طی ماه گذشته انجام شد. الکساندر گابویف، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است همکاری های مسکو و پکن از جمله در عرصه نظامی رو به گسترش خواهد بود.
نقش چین در کمک های اقتصادی به روسیه، ارائه فناوری پیشرفته و احتمالاً تأمین تجهیزات نظامی و یا با کاربرد دوگانه غیر قابل انکار است. اما قابلیت های نظامی روسیه هم برای چین جالب است، به ویژه در پدافند هوایی، موتور جت‌های نظامی و تجهیزات زیردریایی. در سال‌های گذشته کرملین مایل نبود پیشرفته‌ترین فناوری نظامی خود را در اختیار چین قرار دهد، اما وضعیت به کلی متفاوت شده و اکنون اهرم‌های فشار بر روسیه در دست چین بیشتر است. با ادامه جنگ و انزوای روسیه این اهرم‌ها در دست چین بیشتر نیز خواهد شد. به همین دلیل پکن تلاشی برای پایان جنگ نمی کند و برعکس برای روابط خود با روسیه بیشتر اهمیت قائل است.
در روزهای اخیر فرانسه، آلمان و رهبران اتحادیه اروپا چین را فرا خواندند روسیه را به پایان جنگ علیه اوکراین ترغیب کند. این در حالی است که از اسناد لو رفته پنتاگون برمی آید. چین ارسال تسلیحات به روسیه را بررسی می‌کند و مقامات اوکراینی می‌گویند از تجهیزات نظامی که روسیه در حال حاضر علیه اوکراین استفاده می‌کند پیداست اکثر آنها در چین تولید شده. چندی پیش نشریه پولیتیکو به نقل از منابع خود گزارش داد. چین و روسیه در حال مذاکره محرمانه با ایران برای تحویل مواد ویژه سوخت موشک‌های بالستیک در مقیاسی هستند که بیش از نیاز داخلی ایران است. که این سوء زن از تصمیم تهران برای ارسال موشک به مسکو را تجدید کرده. این گونه گزارش ها توسط مقامات رسمی سه کشور همواره رد می شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و حالا از شما دعوت میکنم کمی از دنیای خبرهای سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی سری بزنیم در گزارشی از مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. سازمان خصوصی سازی ایران با دریافت وام کوتاه مدت باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آندراس راماچونی موافقت کرد. حجت کریمی، سرپرست جدید باشگاه استقلال، دیروز از موافقت مدیرعامل بانک شهر با تامین منابع لازم برای پرداخت بدهی سرمربی ایتالیایی خبر داده بود. در حالی که طبق اعلام مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، باشگاه استقلال به دلیل بدهی‌های خارجی به طور قطع از لیگ قهرمانان فصل آینده کنار گذاشته شده، اما وزیر ورزش این خبر رو تکذیب کرد. امروز حمید سجادی، وزیر ورزش، در پاسخ به سوالی در این باره با رد ادعای تاج گفته استقلال از آسیا کنار گذاشته نشده و برای دریافت مجوزهای لازم تا 21 اردیبهشت ماه فرصت داره. اما خالد بن عبدالعزیز، خبرنگار ورزشی سرشناس عربستانی، از پیشنهاد نجومی باشگاه الهلال به مهدی طارمی خبر داد. طبق اعلام این خبرنگار، باشگاه الهلال عربستان پیشنهادی 3 ساله به ارزش 30 میلیون یورو برای مهاجم ملی پوش ایرانی پورتو ارسال کرده. قرارداد فعلی طارمی با پورتو برای هر فصل 1 میلیون دلاره. چیرو ایموبیله، مهاجم تیم لاتزیو، از سانحه تصادف اتومبیلش با قطار شهری جان سالم به در برد. به گزارش نشریه سان، خودروی ملی پوش 33 ساله ایتالیایی که فرزندانش هم در اون حضور داشتند، در نزدیکی‌های استادیوم المپیکوی روم با قطار شهری برخورد می‌کنه و بلافاصله سرنشینان خودرو به بیمارستان منتقل میشن. باشگاه لاتزیو در بیانیه اعلام کرد ضربه ناشی از برخورد باعث آسیب دیدن مهره‌های گردن کاپیتان این تیم و شکستگی یکی از دنده‌های سمت راست قفسه سینه شده. باشگاه لاتزیو وضعیت عمومی ایموبیله و فرزندانش رو بعد از این تصادف سنگین پایدار اعلام کرده. سری بزنیم به والیبال. اردوی تیم ملی والیبال ایران از امروز در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. بهروز عطایی، سرمربی تیم ملی، در اولین نشست خبریش از تمرکز تیمش برای کسب سهمیه المپیک 2024 پاریس گفت.
امسال سال بسیار شلوغ و پرترافیکی داره. به ترتیب مسابقات لیگ ملت‌ها هست، مسابقات قهرمانی آسیا که در ایران برگزار میشه، بازی آسیای هانگژو و مسابقات انتخابی المپیک. خب می‌دونید مهم‌ترین مرحله مسابقات مرحله انتخابی المپیک است که بسیار مرحله سخت و جانکاهی خواهد بود. من فکر می‌کنم که همه به این اهمیت واقف هستند و سعی می‌کنیم که امتیازات لازم رو برای اون مسابقات به دست بیاریم.
تیم ملی والیبال ایران از 16 خرداد تا 1 مرداد باید در لیگ ملت‌ها شرکت کنه، از 27 مرداد تا 4 شهریور در رقابت‌های قهرمانی حضور داره، از 28 شهریور تا 4 مهر در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنه و از 8 تا 16 مهر ماه در بازی‌های انتخابی المپیک حضور خواهد داشت. خبری برای علاقه‌مندان تکواندو. ملی پوشان تکواندو ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان انتخاب شدند. در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی که در خانه تکواندو برگزار شد، مهدی حاجی موسایی، علیرضا حسین‌پور، فرزان آشورزاده، دانیال بزرگی، مهران برخورداری، آریان سلیمی، میرهاشم حسینی و علیرضا نادلیان جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کردند. مسابقات جهانی تکواندو از 8 تا 14 خرداد ماه به میزبانی باکو برگزار می‌شود. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
با خبرهای ورزشی که از مهسا باقری شنیدید به آخرین برنامه مجله شامگاهی میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
11 صبح، هنرستانی در اصفهان. صدای مدیر مدرسه در بلندگو همه 300 دانش آموز دختر را به مقابل آمفی‌تئاتر فرا می‌خواند. دانش آموزان هاج و واج اما خوشحال از تعطیلی کلاس‌ها به حیاط می‌روند، جایی که یک تابوت پیچیده در پرچم جمهوری اسلامی و چندین نیروی امنیتی در انتظار آنهاست. کار به آنجا رسیده که به گفته شاهد عینی اتفاقات هنرستان اصفهان، جمهوری اسلامی بار دیگر دست به دامان کشته شدگان جنگ ایران و عراق شدند.
بچه‌ها تابوت رو گذاشتن روی دوششون و بردن دوباره تا سر مدرسه توی آمبولانس و تابوت رو گذاشتن اونجا توی آمبولانس. و این آدمای امنیتی که اومدن میگفتن که این یک شهید گمنامه و این بچهای طفلی اینو بردن، ولی قضیه به اینجا تموم نشد. یک نفر با اینا بود، یک آقایی که به نظر مثل این آدم تعادل روانی نداره و اینکه هی دور خودش را میرفت به خودش میپیچید. و بعد اینا بچه ها رو همه رو بردن توی سالن سخنرانی، بچه ها رو همه رو اونجا جمع کردن، معلم هم رفتن یه تعدادی و بعد این آقا رفت و شروع کرد به حرف زدن و این قسمتش واقعا وحشتناک بود، برای اینکه این همین آقایی که به نظر من تعادل روانی نداشت شروع کرد در مورد اینکه چطور شهدا رو کشتند، اسرا رو کشتند و با جزئیات بسیار رنج‌آور که حتی برای یه آدم بالغ دردناکه. یعنی یه آدم بالغ هم نمیتونه همچین چیزایی رو به راحتی بشنوه و هضم کنه. و شما فکر کنید بچه‌های مثلا 16-17 ساله شروع کردن برای اینو تعریف کردن و خیلی با جزئیات، مثلا یه چیز خیلی وحشتناک، مثلا میگفت نمیدونم سیم خاردار تو دهنش کرده بودن، چجوری تیکه پارش کرده بودن، اینجوری میگفت. و بعد مثلا که این اجساد رو چقدر ناجور بوده شاید چون وقتی اینا رو پیدا کردن. من دوست ندارم این کلماتی که اون گفته اصلا دیگه تکرارش کنم، برای اینکه واقعا وحشتناک بود. و بعد انقدر از نظر روانی بچه ها اذیت شدن که یه تعداد زیادشون گریه افتادن. واقعا بچه ها امروز مورد آزار کلامی و روانی قرار گرفتن.
سیاست ایجاد رعب و وحشت جمهوری اسلامی به مدارس رسیده است. مدارسی که بیش از 6 ماه است روزانه شاهد مسمومیت‌های مشکوک دانش آموزان دختر است، این بار با واقعی جدید روبرو می شود. تشییع جنازه تابوتی که گفته می شد در آن جسد شهیدی گمنام قرار دارد، در یک هنرستان دخترانه حتی اولیای مدرسه را شوکه کرده بود.
اولیای مدرسه در مقابل عمل انجام شده بودند. یعنی ببینید یه سری آدم اطلاعاتی امنیتی و همه مرد. یعنی با این امنیتی ها زنی نبود، همشون مرد بودن. یکیشون هم راننده آمبولانس بود، ولی همه آدم های امنیتی بودن. اومدن و گفتن شما باید این کارو بکنی، اصلا نمیتونی نکنی. و اولیای مدرسه رو وادار به همکاری کردن، مدیر رو وادار به همکاری کردن، بقیه اولیای مدرسه رو که خب البته یک دو تاشون به نظر رسید با اینا همراه بودن، یعنی مشکل انگار نداشتن، کنشون کردن و این اتفاق افتاد که واقعا بسیار دردناک و آزاردهنده.
شعار زن زندگی آزادی همراه با موج اعتراضات به تحمیل 40 ساله حجاب به زنان ماه هاست که در جریان است. اعتراضاتی که حتی انتقاد گروه های محافظه‌کار به عملکرد فرهنگی دولت و نهادهای ریز و درشت متولی فرهنگ اسلامی را برانگیخته است.
در واقع اون کسی هم که اومده بود میگفتش این شهدا رو چجوری کشتن، هدف اصلش این بود که به این بچه ها بگه شما مدیون این شهدایی و به خاطر این شهدا باید نظام رو نگهدارین، حجابتون رو نگهدارین. هدف اصلیش اصلا این بود. ولی اصلا من نمیدونم اینا چه اتاق فکری دارن. این یه کارکرد برعکسه، یعنی این کاملا اثر منفی میذاره. یعنی سری بچه‌ها بعد حتی مسخره شون میکردن. یه سری هم که بعد از هم ازشون رفتن اصلا رو سریاشون رو برداشتن.
به گفته این شاهد عینی، تشییع جنازه تابوت شهید گمنام در یکی از بهترین هنرستان‌های اصفهان انجام شده، جایی که دانش آموزان برای ورود به آن باید از سد امتحان ورودی بگذرند و والدین فکر می‌کنند فرزندشان را به مدرسه خوب با آموزشی با کیفیت سپردند تا برای مراحل بعدی زندگیشان آماده شوند. اما سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی در فرانسه، معتقد است جمهوری اسلامی هنوز راهی جز فشار بر دانش آموزان برای تثبیت اعتقاداتش نیافته است.
به نظر من در حقیقت اگه ما به 14 دهه گذشته برگردیم، میتونیم یه دوره اول ازش اسم ببریم که بیشتر جمهوری اسلامی فکر میکرد که از طریق تبلیغات دینی فرهنگی در دست گرفتن نهادهای اصلی فرهنگی مثل نظام آموزشی به راحتی میتونه فرهنگ بچه ها رو عوض بکنه و اون جامعه اسلامی مطلوب خودش بسازه. این اتفاق نیفتاد و وارد مرحله دوم شدیم که اونا تلاش کردن که به بچه ها به طور مشخص‌تر از طریق کتاب های مثل سبک زندگی بهشون یاد بدن که یعنی چی اسلامی زندگی کردن، برای اینکه در واقع بچه ها تبدیل یا اون فرهنگ حکومتی یا اون سبک زندگی مورد نظر حکومت رو درونی بکنم. این هم ظاهران تو 10 سال گذشته اون نتایج مطلوب به بار نیاورده و نسل کنونی از نظر فرهنگی و از نظر نظام ارزشی و نگاه به زندگی خب بسیار فاصله داره از حکومت و این شکاف بسیار حیرت آوری وجود داره بین نسل جوان ایران و دنیای حکومت. الان به نظر میرسه که در این مرحله جدید حکومت در حقیقت میخواد برای مقابله با این اتفاقاتی که در مدارس میفته و همینطور این شکاف عظیم فرهنگی وجود داره بین حکومت و نسل جوان، از طریق آموزش‌هایی که یه نوع ضربه روانی به بچه‌ها وارد میکنن یا یه نوع در واقع میشه گفت که ضربه ناگهانی که اونها احتمالاً در خب به عمق مسئله از نظر خودشون پی ببرن، به مسائلی پی ببرن که در حالت عادی قادر به درک اونها نیستن، از این طریق میخوان با بچه ها رو بروشن. در حالی که مسئله اصلی که حکومت متوجه نمیشه اینه که نیازهای بچه ها تو هر سنی واقعا اینا مسائل بسیار بسیار حساس، یعنی شما میتونید با هر ابزاری با نسل جوان با نوجوان یا با جوان برای مسائل آموزشی روبرو بشین و اگه یه درک متقابل وجود نداشته بشه در این میتونه تبدیل به یک حتی فاجعه بشه روش‌های آموزشی که به این ترتیب و از به طور خیلی آمرانه و از بالا تحمیل میشه به مدارس ایران.
سال هاست که جمهوری اسلامی مهمترین مسئولیت زنان ایرانی را مادری و خانه‌داری تبلیغ کرده است و در این راه از هیچ سیاست گذاری فروگذار نکرده. از تغییر کتاب های درسی و تبلیغ نابرابری زن و مرد در همه مقاطع تحصیلی گرفته تا تبلیغ روزانه در برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی، حتی بگیر و ببند در ادارات و کارخانه ها علیه زنانی که حجاب دستوری حکومت را اجرا نمی کنند. اما آیا تهدید دانش آموزان دختر در مدارس و ایجاد این گونه فضای روب و وحشت می تواند اهداف جمهوری اسلامی را تضمین کند؟ سعید پیوندی پاسخ می دهد.
دست کم میشه گفت که از نظر عملی، یعنی اون چیزی که در جامعه داره دیده میشه و زندگی داره میشه امروز، خب جمهوری اسلامی به هدفهای خودش نرسیده، برای اینکه اگه رسیده بود نیازی به چنین ابتکارات و آیین‌های و تحمیلش به نظام آموزشی ایران نبود. من فکر می‌کنم یه اشتباه مرکزی در نگاه جمهوری اسلامی وجود داره و اینه که تربیت ها به عنوان یه امر در واقع دو سویه در نظر نمیگیره، یعنی اون فکر میکنه که هدفها مقدسن، به هر وسیله‌ای باید به این هدف رسید، بنابراین دیگه کاری به این که اون سوژه ها و کسانی که موضوع این ابزار و هدف ها هستن چه اهمیتی دارن و چه نگاهی به این دارن براش هیچ در واقع نداره، یه نوع اصالتی یه نوع تقدسی برای کار خودش قائله و حاضر نیست به بقیه مسائلی که اتفاقا بسیار کلیدی هستن توجه کنه. اما اگه بخوایم مثال ساده بزنم، در همه کارهای تربیتی آموزشی تحقیقات دو قرن اخیر نشون میده که مسئله شادی و رابطه مطلوب با محیط مدرسه نقش بسیار مهمی در شکل دادن به یادگیری شخصیت بچه و هویت مطلوب برای بچه داره که خودش هم درش مشارکت بکنه و براش کاملا جذاب باشه. برای همین تمام نظام‌های آموزش دنیا در این دهه‌ها توجه کردن به محیط شاد مدرسه، به مشارکت بچه، به اینی که درک متقابل وجود داشته باشه، چیزی براش به صورت تحمیلی و از آمرانه نباشه و چیزای شبیه این. جمهوری اسلامی دقیقاً در واقع مسیر دیگه ایره داره بیره، یعنی فکر میکنه که مراسم سوگواری میتونه بچه ها رو به راه دین یا به راه دنیای ارزشی حکومتی هدایت بکنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمانید.